حاکمیتی. مجلس سنا معمولا شأن کلان و سیاست خارجی و امثال اینها رو داره، پس حتما در سیاست داخلی با چالش‌های جدی‌تری روبرو خواهد شد دولت بایدن. خب دولتی که با دو قطبی دولت رو تحویل گرفته، حکومت رو تحویل گرفته، عملکرد بسیار ضعیفی داشته، در بهترین حالت مثلا روش 25-6% تایید میکنن عملکردش رو، و خب دولت قدرتمندی نبوده، عملکرد خاصی رو نتونسته رقم بزنه. بحث تورم بحث جدی است توی آمریکا و خیلی آدم متهمش میکنن به اینکه نمیتونی مدیریت بکنی بحث اقتصاد رو.
چون یه بحثی هم هست، شبکه CNN، شبکه خبری CNN که الان متمایل به دموکرات هم هست، یک نظرسنجی رو برگزار کرده از کسانی که رأی دادن، نشون میده که 3/4 از رأی دهندگان از رئیس جمهور آمریکا ناراضی و عصبانی هستن.
برای هم 25% که هستن، 25% راضی هستن، 75% ناراضی هستن از عمل کرده دولت بایدن. تو موضوع مثلا امنیت همیشه برای آمریکایی ها خیلی مهمه به لحاظ تاریخی و فرهنگی، و عمدتاً قائل به اینن که جمهوری خواه ها میتوانند امنیت رو تامین بکنن و از دولت بایدن تامین امنیت بر نمیاد. حالا این اتفاقات تیراندازی اون حرفون که همیشه مکرر تکرار میشه، دموکرات هم طرفدار مثلا کنترل سلاح هستن، معمولا خودشون اینطور معرفی میکنن، برای همین مردم تو حوزه امنیت هم اختلاف نظر دارن با دولت بایدن، و جمهوری خواه توی مجلس نمایندگان حتما تو این حوزه فشار جدی‌تر خواهند آورد. تو حوزه تورم و اقتصاد که عرض کردم حتما بحث جدی خواهد داشت. تو ما نزدیک به حالا به فصل سرمای جدیتر که برسیم به بحث افزایش قیمت انرژی در سطح جهان که مطرح بشه، حالا اون موقع چالش ها سخت‌تر هم خواهد شد برای اینها. چه بسا ما برسیم، حالا طبیعتا توی این دولت بعیده مگر اینکه موجش شد، چون این نمایندگان جدید از ژانویه کرسی رو تحویل میگیرن، ولی ممکنه این موجی که ایجاد شده، این فضای قدرت جمهوری خواه که ایجاد بشه، ببره به سمت تعطیلی دولت هم ببره. یعنی ممکنه تو افزایش هزینه ها کنگره فعلی هم حتی افزایش سقف بدهی رو قبول نکنه و دولت مثلا به یه تعطیلی مختصری منجر بشه و مثلا دچار این هم حتی بشه. ولی این چیزی که قطعی میتونیم بگیم اینه که در مجلس نمایندگان که حتما با چالش جدی روبرو خواهد شد، خانم پلوسی که خب یکی از نفرات اصلی دموکرات ها بوده رو الان دیگه مجبورن کنار بگذارن، خب رئیس مجلس که عوض میشه یه نفر دیگه میاد، بعید هم هست خانم پلوسی دیگه اصلا بتونه بپذیره هست که مثلا ریاست اقلیت رو به عهده بگیره. از اون طرف تو سنا هم همچنان این چالش ها ممکنه وجود داشته، حالا بسته به ترکیبی که جمع‌بندی خواهد شد نسبت آرا. اگر اکثریت داشته باشه، اکثریت دست جمهوری خواهد بیفته که واقعا جهنمی برای بایدن خواهد شد، چون تو حوزه سیاست خارجی هم به جد و به طور شدید باهاش مقابله خواهند کرد. ولی اگر حالا برابر بشه که اکثریت به دموکرات ها به طور عادی نخواهد رسید، این رو میدانیم، این ترکیب رو هم عرض کردم، ترکیب فعلی هم نشون میده، نهایتا یه اکثریت تقریبی بر اساس رأی ما به رئیس جمهور داشته باشن. من فقط در توضیح بگم برای شنوندگان عزیز، مجلس سنا 100 تا عضو داره و رئیسش معاون رئیس جمهوره و فقط وقتی حق رأی داره که رأی گیری برابر بشه، مثلا 50-50 48-48، مثلا اگر رأی برابر بشه فقط اون در اون صورت معاون رئیس جمهور حق رأی پیدا میکنه. خب از 50-50 معاون رئیس جمهور است، احتمالاً در بهترین حالت برای دموکرات‌ها باز همین روال خواهد بود.
درسته.
پس اونجا خیلی به اصطلاح قدرت چندانی نخواهد داشت. حالا شاید نوازه و درد سر پیدا نکنه، ولی قدرتی هم توی سنا به این معنی اکثریت نخواهد داشت و این چالش‌ها ادامه پیدا می‌کنه تا انتخابات 2024 که خیلی جدی‌تر تو بحث ریاست جمهوری مجبوره با چالش‌ها سر و کله بزنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
خدا
نگهدارتون. گفتگو کردم با جناب آقای حمیدرضا غلامزاده، کارشناس مسائل آمریکا، در خصوص انتخابات میاندوری آمریکا و از آن ترامپ به رای دزدی در برخی از ایالت‌ها.
اپوزیسیون ایران حالا داره مسلح میشه با اسلحه هایی که از پایگاه های بسیج گرفته، با اسلحه هایی که از نقاط کردستان عراق داره وارد ایران میشه. برای همین فکر میکنم که چشمانداز یک تلاش سیستماتیک اپوزیسیون، نه فقط اعتراض بلکه بکارگیری زور و قوه قهریه علیه حکومت با این پیام که ما دیگه غیر مسلح نیستیم، ما میتونیم مقابله بکنیم با سپاه پاسداران، همه اینها نشون میده که جایگاه حکومت ایران الان بسیار بیشتر در مخاطره هست.
البته آقای بولتون شواهدی نداریم که نشون بده که معترضان در خیابون مسلح هستن. و در نهایت انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا است، چنانچه کنترل مجلس نمایندگان به دست جمهوری‌خواهان بیفته، فکر می‌کنید چقدر اون منجر به تغییر موضع آمریکا در قبال ایران میشه؟
بذاری من اینو به شما بگم که گزارش هایی در شبکه های اجتماعی منتشر شده، ویدیوهایی که در شبکه های اجتماعی از ایران منتشر میشه که نشون میده سلاح اتفاقا هست در دست اپوزیسیون، نشون میده که خیلی از نیروهای امنیتی دارن فرار میکنن از دست اپوزیسیون و در بعضی موارد تبادل آتش هم وجود داشته.
بله، این بخش هایی از مصاحبه جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق آمریکا که یکی از مقامات مهم جمهوری خواه هست با شبکه خبری بی بی سی فارسی بود که در روزهای گذشته انجام شده بود و حالا هی هم مجری شبکه بی بی سی فارسی هی میخواست به قول معروف یه جوری ماله بکشه که بگه نه مسلح نیستن این آشوبگرا، اما آقای بولتون به عنوان یک مقام رسمی که در امریکا بوده، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور وقت امریکا بوده، نماینده امریکا در سازمان ملل بوده، رسما اعلام میکنه که مخالفین و این معترضان مسلح هستند و حمایت داشت میکرد ازشون. آقای بولتون سابقه حضور در اجتماعات گروهک تروریستی منافقین رو هم داره، یعنی با اون گروهک تروریستی هم خب ارتباطات بسیار گسترده‌ای داره و این حرف های آقای بولتون واقعا قابل تأمله و میخوام در این رابطه گفتگو کنم با جناب آقای دکتر محمد کاظم انبارلویی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای انبارلویی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. من خدمت حضرت عالی و همکارانتون و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو عرض ادب و سلام دارم.
آیه انبالو، این صحبت‌های بولتون رو چطور می‌بینین که رسما داره میگه که این اغتشاشگران مسلح هستن؟ ما پریروز هم گفتگویی داشتیم مستقیم با فرمانده محترم مرزبانی کشور که خبر دادن از کشف مقادیر بسیار زیادی سلاح، مخصوصا همین سلاح‌های کلت کمری که قرار بوده وارد کشور بشه و همینجوری توزیع بشه در بین این آشوبگرها. این رو چطور می‌بینین شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع آشوب‌های 5 روز اخیر داره به جاهای جالبی میرسه. ببینید، قبلا آمریکایی‌ها بنا رو بر براندازی نظام داشتن، از اون عبور کردن، دارن میگن ما باید بریم به سمت تجزیه ایران، ایران 5 نقطه بشه، اخیرا هم یعنی به 5 کشور تقسیم میشه. اخیراً هم آقای بایدن در یک جمع انتخاباتی گفته بود ما ایران رو آزاد میکنیم. این نوع حرف زدن ها به اصطلاح کنش نیست، واکنشه. واکنش راجع به چی؟ همین چند روز پیش ما موشک ماهواره بر گام 100 را تست کردیم که برخی از رسانه های رژیم صهیونیستی برنامه خودشون رو قطع کردن و گفتن ایران موشک بالستیک گارد پیما آزمایش کرد. فردای اون روز ما سامانه موشک باور 373 رو تست کردیم که ما کل هواپیماهای نسل پنجم جنگنده و پهپادهایی که در ارتفاع 40,000 پایی هست در فاصله 300 کیلومتری با دقت کامل میزنیم. این رونمایی از قدرت نظامی ایران و قبل از اون هم رونمایی از شرکای موشکی ایران که تمام پایگاه‌های آمریکا در منطقه را در بر می‌گیره، اینها رو به هراس انداخته و فکر می‌کنم با ترقه‌بازی می‌توانن با ایران مقابله کنه. ما قدرتی داریم که ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه زمینگیر کردیم و یک گام وحشی داعش رو در مدت کوتاهی به فرماندهی سردار سلیمانی از دو کشور عراق و سوریه خاکسازی کردیم.
درسته. آقای دکتر انبالو، اینا همه درباره قدرت جمهوری اسلامی ایران همه این رو اذعان دارن، اما اینکه یکی از مقامات آمریکا میاد علنا اعلام میکنه که مخالفین مسلح هستن و وقتی فرمانده مرزبانی هم میگه که آقا ما شاهد قاچاق سلاح هستیم، یعنی داخل سلاح داریم، یعنی اینکه آمریکایی‌ها مستقیم و غیر مستقیم به دنبال تسلیح هستن. بالاخره اگه اسلحه بیاد و
من نمیگم که نیستن، یعنی ظرف چند سال اخیر ما ده ها هزار سلاح کشف کردیم و این یعنی هوشمندی نیروهای انتظامی و نظامی و امنیتی ما خیلی از و همین اخیراً که تقریبا هفته اول اختشاش شد ما پایگاه های حزب دموکرات پومبوله و چند تشکل کردی رو در منطقه بان موشک های نقطه زن زدیم، بعد این تهدید ها وجود داره. اما من میخوام بگم که آقای بایدن و آقای بولتون فراموش کردن که چندی پیش با افتضاح از افغانستان فرار کردن، افغانستانی که نه اونجا ارتش منظمی داره نه اینها، بی خود رزخانی میکنن و برخی از افرادی که در داخل هستن و گول فریب اینها رو میخورن فکر کنن خبرهایی هست. ببینید ما در 50 روز گذشته نیروهای امنیتی و انتظامی ما فتح بدون خونریزی داشتن در به اصطلاح کنترل این آشوب ها و این فوق العاده آمریکایی رو عصبانی میکنن و اگر قرار بود که یک برخورد سختی با اینها بشه اصلا عددی در خیابان باقی نمی‌ماند. اما راهبرد نیروهای انتظامی و نظامی ما از یک طرف کشف سرنخ‌های اینا، خانه‌های تیمی اینا، کشف سلاح‌های اینا و ارتباطات اینا، شبکه بندی اینا بوده و این قضیه الان در خیابان جمع شده، یه سر صدای این طرف اون طرف از اونم به تدریج حل میشه. آقای بولتن و بایدن دلشون رو با این حرفا خوش میکنن که به اصطلاح مثلا در ایران خبرهایی هست. بله هست، اونا توطئه میکنن، سلاح میدن، اما اینجا هم یک دولت قوی و مقتدر و مستقر وجود داره که نه تنها امنیت ایران بلکه امنیت غرب آسیا رو تامین میکنه و این آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها هستن که در ناامنی به سر میبرن و خوف اینه دارن که به اصطلاح قدرت منطقه ایران ضربه متقابل بزنه. البته سپاه گل داده که اونها رو تنبیه خواهد کرد. اخیرا یه فایل سعودی از خبر صوتی از خبرنگار بی بی سی،
آها همین رو میخواستم بگم آقای انبالوی، که همین خبرنگار بی بی سی که داره با آقای بولتون مصاحبه میکنه یک فایل صوتی ازش منتشر شد که گفتش که
پشت پرده این آشوب ها اصلا نه دموکراسی وجود داره نه زن زندگی آزادی وجود داره،
تجزیه طلبیه
و این خود حتی کسانی که در سعودی اینترنشنال و بی بی سی دارن کار میکنن اینها رو به این فکر انداخته که اصلا استعفا بدن و اونهایی هم که در کف خیابان به اصطلاح شرارت میکردن متوجه بشن که اصلا پشت این حوادث چیه. این که مقام معظم رهبری با سرانگشت هدایتشون آمریکا و سرویس‌های امنیتی آمریکا و سه کشور شرور اروپایی پشت این جریان ها میدن، این یک نگاه دقیقیه و این که مردم ایران هم همین نگاه دارن، این همین نگاه دقیقه. شما ببینید در 13 آبان امسال اصلا مقابل مقایسه با سالهای قبل نیست و یک جمعیتی در حد 22 بهمن و روز گذشته به خیابان افتادن. اینا برای چی اومدن؟ اینا برای اینکه آمریکا و توطئه های آمریکا رو میشناسن و اومدن با فریادهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر انگلیس، گفتن ما آماده ایم. اصلا عددی نیستن اینها که اون چی که الان داره اتفاق میفته یه جنگ تصویره که ما به اصطلاح درگیر یک جنگ رسانه پایه هستیم. مثلا در ایران خبری نیست به اون معنایی که اینا در ما از هزار شهر صد شهر ما هم حتی درگیر این مناقشات نیست. بنابراین اونا دلشون خوش کردن به این چیزها و دموکرات ها و جمهوری خواه ها هر دو در ضرب ملت ایران لحظه ای را از دست نمیدن. ما هم به عنوان ملت قهرمان ایران و ملت شجاع ایران و دولت مقتدر و مستقر پاسخ اونا رو تا این 43 سال گذشته دادیم. این نوع حرفا فقط فایدهش اینه که استنادات حقوقی ما رو از نظر حقوق بین الملل و ادعای این که اونها در مسائل داخلی ما دخالت دارن و این نقض حقوق بین الملل و دیپلمات های ما در سازمان ملل و از این مسائل دنبال کنن و یک پاسخ حقوقی در سطح حقوق بین الملل به اینا بدن و پاسخ این شرارت ها رو هم مردم در کف خیابان دادن، هم نیروهای امنیتی نظامی و انتظامی قضیه رو جمع کرده و ما هیچ نگرانی از این مسئله نداریم.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر انبادلوی.
شما هم لطف کردید.
خدا حافظتون بشه. گفتگو کردم با جناب آقای محمد کاظم انبارلوی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، در خصوص اذعان جان بولتون از مقامات جمهوری خواه امریکا به مسلح بودن اغتشاشگران در ایران. دوازده و 46 دقیقه است. همچنان شنونده برنامه رویداد هستین در 18 روز آبان ماه 1401 و میتونین که برنامه ما رو از طریق نرم افزار ایران صدا هم بشنوین، میتونین رو دانلود کنین و برنامه های به صورت زنده و همچنین برنامه ما رو به صورت آرشیو میتونین که بشنوید. با ما همچنان همراه باشید. آقای نیکولای پاتروشوف دبیر شورای امنیت ملی فدراسیون روسیه با دعوت رسمی وارد تهران شده و می‌خوایم درباره ظرفیت‌های توسعه و گسترش روابط دو جانبه و همکاری‌های بین‌المللی بین ایران و روسیه گفتگو کنم با جناب آقای روح الله مدبر، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای مدبر سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما عسکری، همکاران محترمتون و همه مخاطبان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. چه سرفصل‌های امنیتی مهمی پیش روی دو کشوری که در این مذاکرات میخواد صحبت بشه؟
خب شب گذشته آقای نیکولای پاتروشوف دبیر شورای عالی امنیت ملی فدراسیون روسیه در سطح هیئتی امنیتی اقتصادی وارد جمهوری اسلامی ایران شد که خب این دعوت از طرف آقای دریابان شمخانی صورت گرفت. حضور تیم اقتصادی در کنار تیم امنیتی آقای پاتروشوف نشون دهنده اینه که سیاست‌های کلان دولت روسیه در ابعاد مختلفی در زمینه همکاری با جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده که حتی در ملاقات‌های امنیتی تیم‌های اقتصادی هم حضور دارن و برنامه حرکت جمهوری اسلامی ایران و روسیه در مسیر راهبردی شدن روابطش داره به سرعت پیش میره. خب ما امروز علاوه بر بحران اوکراین در منطقه قفقاز جنوبی هم تحولات خطرناک امنیتی داریم که رژیم صهیونیستی با نزدیکی که به دولت آذربایجان انجام داده وقتی تحرکات رو داره نزدیک مرزهای ما انجام میده، افزایش همگرایی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه برای رفع این تهدید بالقوه در قفقاز جنوبی هم نکته مهمی است که در مذاکرات ایشون و آقای شمخایی در دستور کار قرار گرفته. علاوه بر این بحث این که میدونید که الان ما در حال حرکت به سمت یک نظم جدید جهانی هستیم، این نظمی که در اون افول آمریکا کاملا مشهوده، یکی از این ارکان نظم جدید هم جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین هست. این گفتگوها در این محور هم صورت خواهد گرفت. ما مدل امنیتی خلیج فارس هم همواره در موارد گفتگو بین طرف ایرانی و روس در دستور کار بوده و سایر تجربیات امنیتی که ما در سوریه داشتیم که من اینجا یاد میکنم از سرلشکر شهید حاج قاسم سلیمانی که هم طبق تعبیر مقام معظم رهبری هیچ وقت از یاد ما فراموش نخواهند شد. خب به حال امروز ایران روسیه در حال تدوین همکاری های متنوعی هستند. بحث شکستن تحریم ها و دور زدن تحریم ها و مقابله با جبهه یک جانبه گرایی آمریکایی همیشه در تمام ملاقات های مقامات ایرانی و روس در دستور کار بوده و امروز وارد فاز عملیاتی شده. راهگذر شمال جنوب هم که یک مسیر اقتصادی پدافند غیر عاملی است، همواره در تمام این گفتگوها در دستور کار قرار میگیره و موارد امنیتیش هم یکی از نکاتی است که مورد توجه. در مجموع سفر آقای پاتروشوف از اون لحاظ که ایشون یکی از تاثیرگذارترین مقامات ارشد دولت فدراسیون روسیه بعد از رئیس جمهور و نخست وزیر هست و افزایش همگروهای مقامات ما در ابعاد مختلف و گفتگوهایی که اینها همزمان با طرفهای اقتصادی خودشون و سیاسی خودشون دارن، در شرایطی که الان آمریکایی‌ها در صدد هستند با تعللی که در توافق هسته‌ای خودشون ایجاد کردن و قصد دارن که فشارهایی برای ما در سازمان‌های بین‌المللی ایجاد بکنن، مانع اون توطئه‌های آمریکا در سازمان ملل متحد و شورای امنیت به واسطه بدعهدی خود آمریکایی‌ها و غرب‌ها در توافق هسته‌ای هم هست که این هم یکی از محورها درباره افزایش همگرایی ما در برابر ترویکای اروپایی و خواسته‌های غیرقانونی اونها به بهانه هسته‌ای و اینکه اونها خودشون به این تعهدات پایبند نبودن، این نکته هم مورد توجه طرفین قرار میگیره.
درسته. بعد آقای مدبر، برخی از مقامات اقتصادی هم همراه آقای پاتروشوف هستن. این سرفصل‌های اقتصادی توی چه بستری داره دنبال میشه؟
همونجور که اولش هم عرض کردم، این نکته بسیار مهمیه که در کنار تیم امنیتی و سیاسی همراه پاتروشوف، تیم اقتصادی هم حضور دارن که اینها به این علت صورت گرفته که ما این تفاهمات اقتصادیمون رو وارد مرحله عملیاتی کردیم. ما سالها بود با روس‌ها بیشتر تفاهماتمون گفتمانی بود و وارد فاز میدان نشده بود که برخی دلایلش این بود که در داخل نگاه به غرب و این بود که فکر می‌کردن که همه گشایش‌ها از غرب صورت می‌گیره، برای همین مسیر عملیاتی نمی‌شد. اما در دولت 13 این مسیر واقعا به یک مسیر اجرایی رفته. ما الان یک ماه قبل هم 80 شرکت مهم روسی در تهران جلسات بسیار مهمی داشتن و 10 میلیارد دلار قرارداد بین ایران و روسیه صورت گرفت. به زودی شبکه سویفت روسی به ایران متصل میشه. کارت های عضو شبکه شتاب ما قابلیت فعالیت در شبکه میر روسیه رو پیدا میکنه، یعنی این شاید کمتر از یک ماه آینده صورت بگیره و این مسیری میشه که ما دلار زدایی داریم میکنیم و جایگزین میکنیم پول های ملیمون رو با طرف روس. این هم یک ظرفیت بسیار مهمی است که بعد از سالها داره عملیاتی میشه، همون تجربه که روسا با چینیا و 30 کشور دیگه در پیش گرفتن. این هیئت اقتصادی در ادامه مباحثی است که توسط آقای نواک رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی روسیه مواردش رو پیگیری کرده بوده برای ادامه عملیاتی کردن توافقات اقتصادی ایران و روسیه. همچنین گفتگوهایی که در بحث سرمایه‌گذاری 40 میلیارد یورویی که روسا در حوزه نفت و گاز ما در پیش دارن و ایجاد زیرساختهایی که در مناطق بندری ما توسط روسیه در حال صورت گرفتنه که این بحث ترانزیتی ما تقویت بشه و بحث شرکت های ما که یک حضور گسترده‌ای پیدا کرده، اینها حضور دارن که ما بقیه موارد رو رفع و فتح بکنن و این هم یک نویده که ما فاز ملاقاتمون در هر جلسه چه جلسات حتی امنیتی هم محور اقتصادی داره و این در برابر جبهه تحریمی و یک جانبه گرایی آمریکایی نشون میده که ما وارد گام اجرا شدیم بعد از گام های طولانی امضا.
درسته. خیلی متشکرم آقای مدبر.
من شما سپاسگزارم. برای همه هموطنانم صحت و سلامت آرزو میکنم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا حافظتون باشه. گفتگو کردم با آقای مدبر، کارشناس مسائل اوراسیا، در خصوص ظرفیت های توسعه و گسترش روابط دو جانبه و همکاری های بین المللی بین ایران و روسیه. و در این بخش هم میخواییم یک گزارش ویژه بشنویم که همکارم خانم شعار امروز پس از نشست هیئت دولت در حیات خلوت دولت با آقای میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری استخدامی در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی گفتگو کردن که فکر میکنم بسیار مهمه. خیلی از شنوندگان پیگیر اخبار هستن که این بخش رو با هم میشنویم.
گزارش ویژه.
در در این بخش گفتگو میکنم با آقای دکتر صولت مرتضوی، وزیر محترم کار و رفاه اجتماعی. سلام آقای دکتر، خوش آمدید به برنامه رویداد رادیو گفتگو.
سلام علیکم، عاقبت بخیر باشید انشالله. خیلی ممنونم
آقای دکتر. راجع به وضعیت اشتغال الان در نیروهای دستگاه‌های اجرایی لطفا بفرمایید. آقای دکتر لطیفی گفتن که وضعیت نیروهای شرکتی و قرارداد
این فایل اشتباه پخش شد. با ما همچنان باشین، 12:54 است، همچنان با شما هستیم با برنامه رویداد.
حسن ابوشنای دکتر، من از رادیو گفتگو در خدمت شما هستم. این سوال از خدمتون داشتم، بفرمایید که برخی دستگاه‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی از عدالت در حقوق برخوردار نیستن. اول اصلا شما معتقد به این موضوع هستین یا نه؟ دومی که برای عدالت در پرداخت‌ها چه کار باید کرد؟
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. این که عدالت در پرداخت وجود نداره یک واقعیت، علتش هم بخشش این هستش که قوانین متعددی برای محاسبه جبران خدمات کارکنان دولت وجود دارد. این باید اصلاح بشه. تنوع و تکثر قوانین مبنایی شده برای تفاوت در پرداخت‌ها. ما پیشنهادی رو دادیم در کمیسیون مدیریت دولت، هم داره بحث میشه که بریم سمت یک پارچه سازی قوانین ضمن توجه به تفاوت‌ها، به جای اینکه تفاوت‌ها رو در تعدد قوانین ببینیم، تفاوت‌ها رو در یک قانون واحد ببینیم که قانون واحد هم قانون خدمات کشوریه. قانون متأخر التصویب ما که در سال 1989 تصویب شده و مبنای عمل هست، همین قانون خدمات کشوری است. فصل دهمش مربوط به نظام جبران خدماته. همه دستگاه اجرایی از این قانون تبعیت بکنن. کسی که تو کارمند دولت هست، البته تو اون قانون تنوع مشاغل رو هم باید ببینیم. بالاخره همه مشاغل لزوما به این معنی نیستش که بایستی برابر برخوردار باشن. خارج از حکم هم گاهی اوقات بین دستگاه اجرایی تفاوت وجود داره. اون کار رو ما داریم با بحث یک پارچه سازی نظام مالی با همکاری سازمان برنامه بودجه و وزارت اقتصاد دارایی پیگیری میکنیم که انشاءالله بتونیم ساماندهی بکنیم اون چیزی که خارج از حکم پرداخت میشه، چون روی حکم کارکنان ما باز خیلی تفاوتی نداریم، ولی خارج از حکم گاهی اوقات عددا متفاوت هست، مخصوصا برای دستگاهی که به صورت درآمد هزینه‌ای دارن اداره میشن، خودشون درآمد اختصاصی دارن، اون اتفاق میفته.
خیلی ممنون. و اینکه آقای دکتر تکلیف نیروهای شرکتی و قراردادی و دستگاه‌ها چطور میشه؟
یه طرح توی مجلس هست، داره پیگیری میشه، همکاران ما هم دارن پیگیری میکنن. در حوزه نیروهای شرکتی ما دو تا مسئله رو داریم. یکی امنیت شغلی همکاران شرکتی ما هست که برای ما مهمه، و یکی هم تفاوت در پرداخت ها، که هر دوی اینها برداشت ما اینه که قانون هم نیاز نداره، با پیگیری وزارت کار که متولی نظارت بر شرکت های تامین کننده نیروی انسانی دستگاه اجرایی هست، این موضوع قابل پیگیری هست. اصلاح قراردادها، جلساتی رو هم دارن برگزار میکنن با شرکت های تامین کننده نیروی انسانی که بتونن این الگوی تیپ رو، الگوی یک پارچه ای رو برای تدوین قراردادها تهیه بکنن، نظارت داشته باشیم بر این شرکت ها که بتونیم یه مقداری مشکل رو از این جهت حل بکنیم. طرح هم در مجلس داره بررسی میشه، همکاران ما هم باشون همکاری دارن که انشالله جمع بندی در این زمینه.
نتیجهش رو کی بتونیم ببینیم؟ یعنی ثمرش برای این نیروها چی هستش؟ در چه آینده نزدیکی میتونیم؟
نمیدونم، حالا چون داره بررسی میشه، بحث و بررسی هم داره. اون کاری که مربوط به ما هست و مدام داریم پیگیری میکنیم، این منوط به قانون هم نیست. یعنی این کاری که وزارت کار و دولت باید انجام بده، فکر نمی کنم نیازی به قانون فعلا داشته باشه. با همین پیگیری ها و نظارت، تشدید نظارت ها بر شرکت های تامین کننده نیروی انسانی، میشه خیلی از مشکلات انشالله حل کرد.
خیلی ممنون.
بله، گفتگوی سرکار خانم شعار همکار ما بود با آقای میثم لطیفی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور. خیلی متشکرم که شنونده برنامه رویداد بودین. تا برنامه بعدی، همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.